الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر جهت پنجم به چهارم بله جهت پنجم بله جهت پنجم یعنی وجوب دیه و مقدار دیه بود. گفتیم در این جهت در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اصل وجوب دیه است و مقام دوم مقدار دیه. در مقام اول دو قول وجود دارد. یکی قول مشهوره که وجوب دیه به نحو مطلق بیان شده، چه زن طلاق بگیرد چه این مرد طلاق نگیرد. گفتیم به چند وجه برای قول مشهور استناد شده. وجه اول اجماع بود که مورد اشکال قرار گرفت. وجه دوم روایات خاصه بود. اولین روایت از روایات خاصه صحیحه سلیمان ابن خالد بود که طبق این صحیحه دیه بر زنی که افضاء بشه واجبه. اشکال کردیم که ظاهر این دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا وجوب دیت مطلقا ولی دلیل وجوب دیه را اذا اقم المرأه ثابت میکنه. به علاوه یه جهت دیگر هم در این روایت هست که البته لطمه ای به بحث ما نمیزنه و اون این که از حیث قبل التسع و بعد التسع هم اطلاق داره. این مطلق افضاء به جاریه را میگوید، یعنی حتی شامل افضاء بعد از 9 سالگی هم میشود. خب این البته مطلبی است که در فرع پنجم باید به اون رسیدگی بشه که آیا اگر افضاء بعد از 9 سالگی صورت بگیره باز موجب دیه هست یا نه. این رو در فرع پنجم بررسی خواهیم کرد. اما به هر حال حتی اگر این اطلاق هم باشه، بالاخره شامل افضاء المرأة قبل التسع میشه، لذا از این جهت مشکلی نداره. روایت دوم صحیحه همرانه. این عبارت در صحیحه همران وارد شده: و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلك بقلیل حين اقتذها فانه قد افسدها و اطلها على الازواج فعلى الامامه ان يقرمه دیتها. اینم چون چندین بار این روایت رو خوندیم آدرسش رو قبلا ذکر کردیم، اما در وسائل جلد 20 صفحه 493 باب 34 از ابواب و ما یحرم بالمصاهره حدیث یکم. خب در صحیحه همران بر اساس این جمله اخیر که فعل الامام ان یقر مهودیتها، دیه واجب میشه، یعنی ظاهر این جمله بلکه صریح این جمله وجوب الدیه است. حالا این که امام باید بده یا کس دیگر، اون یه بحث دیگه است، این باید در کتاب الدیات مورد بحث قرار بگیره. و اصل مسئله یعنی وجوب الدیت علی الزوج، این که باید به این زن، یا وجوب الدیه علی الامام، فرق نمی کنه، عمده اینه که به این زن باید به خاطر افضاء دیه داده بشه. خب مسئله این است که در این روایت ذیلش یک جمله ای آمده که با قول مشهور مطابق نیست، و اون ذیلش ظهور در تفصیل داره. در ذیل روایت آمده که اگر امساک کند او را و طلاق ندهد فلا شیء علی. خب مشهور با این ذیل چیکار میکنن؟ بالاخره وقتی به این صحیح استدلال میکنن، باید یه چاره ای برای این ذیل هم بیندیشن، چون ذیل روایت داره میگه اگر طلاق نداد و او را نگه داشت فلا شیء علیه. اینجا کسانی که به این روایت برای وجوب و دیت مطلقا استدلال کردند، به دنبال چاره افتادند و دو توجیه و چاره برای حل مشکل ذیل روایت ذکر کردند. یا گفتن اینجوری، حالا مجموع حرفهایی که زده شده، یه جمعی گفتن این ذیل حجیت ندارد، چون بین اصحاب معرض عنه، یعنی اصحاب از این ذیل اعراض کردن، و با توجه به اطلاق صدر کلام و اعراض اصحاب از ذیل روایت، دیگه دلیلی نداره ما به مجرد امساک و بقای نکاح حکم به سقوط دیه بکنیم، چون دیه به واسطه جنایت ثابت شده، وجه ثبوت دیه افضاعه. خب اگر افضاع باعث دیه باشد، اون وقت این وسط بقای نکاح، یا به تعبیر دیگر عدم طلاق و امساک این زوجه، چه تأثیری داره در سقوط دیه؟ این چگونه میتواند مانع دیه بشه؟ کنه دو تا موضوعه که اصلا به هم ربطی نداره. حالا البته من فعلا دارم نقل بیان اینها رو میکنم، چون عده‌ای معتقدند که سقوط دیه به ازاء عدم طلاقه. حالا این رو بعد خواهیم گفت. حالا یه حال، یک وجه برای توجیه ذیل روایت که ظهور در تفصیل داره این است که بگیم این ذیل معرض عنه، اصحاب ازش اعراض کردن، لذا لا اعتبار به. توجیه دیگری که باز در این مقام ذکر شده و صاحب جواهر به اون اشاره کرده اینه که در ذیل روایت که بحث از سقوط دیه است، این سقوط دیه در صورت امساک یا به تعبیر دیگر عدم طلاق، این در واقع کأنه یک صلحی است بین زن و مرد. سقوط الدیه نتیجه یک مصالحه است بین مرد و زن، به این ترتیب که این زن ماندن نزد مرد را اختیار کرده بدلاً عن الدیه، یعنی که انه دیه به خاطر افضا واجب شده. هم فتاوا و هم روایات واجب کردن زنی که افضا بشه حق داره از مرد دیه بگیره. خب حالا این یه حق مالی است که برای زن ایجاد شده، اما آیا این حق مالی قابل اسقاط نیست؟ میگن چرا؟ اگر این زن با این مرد مصالحه بکنه و در برابر گذشتن از حق خودش یعنی دیه یه چیزی رو دریافت بکنه، میتونه دیه رو ساقط کنه، این اشکالی نداره، چون بالاخره این مجانی نمیتونه بدون عوض ساقط بشه، مثل یه مالیست. حالا یه وقت ببخشه اون بحث دیگریست، اون خارج از فرضه، ولی بالاخره این یه حق مالیست برای زن. میتواند در بعضی مواقع این را ساقط کنه و اینجا که گفتند ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، این ناظر به اونجا ایست که زن با مرد مصالحه کرده که مرد او را طلاق نده و در برابر این از حق خودش بگذره و دیه را اسقاط کنه. اصلا این ذیل از حضور شما ناظر به فرض مصالحه بین مرد و زن به این ترتیبه. اینم در جواهر عرض به حضور شما جلد 29 صفحه، با اینکه ننوشته اینجا یادم رفته بنویسم، ولی فکر می‌کنم صفحه 422 باشه، اگر اشتباه بود باز تصحیحش می‌کنم. نه، بحث این است که ذیل این روایت یعنی گفته دیه است، دیه باید بده در صدر علال امام ان یقرمه دیتها. خب منتها در ذیل روایت داره و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، یعنی چی؟ صدر روایت به نحو مطلق گفته دیه واجبه، ذیل روایت گفته اگر این زن رو طلاق نداد و نگه داشت دیه واجب نیست. خب حالا ببینید من دارم فعلا نقل میکنم قول مستدلین به این روایت را، کسانی که به این روایت استدلال کردن بر وجوب و دیت مطلقا. خب اونا با این ذیل باید یه فکری برای این ذیل بکنن، چون مقابل نظر اوناست، برخلاف نظر اوناست، لذا اونا باید دنبال توجیه و چاره باشن. اینی که صاحب جواهر گفته یه راه حل و چاره ای برای ذیل روایت، چون ذیل روایت با مدعا و قول مورد نظر اونها نمیسازه. اینه مسئله. بله بعضیا در مورد این ذیل گفتن، اونم یه وجهه گفتن، اصلا این فلا شیء علیه، اینم بچه سوم حالا میخواستم عرض بکنم، گفتن ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی ای فلا اثم علی، یعنی اصلا گناهی دیگه بر اون نیست، این حالا به اصطلاح اصلا نظر به دیه نداره. البته هم به این توجیه، هم به توجیه صاحب جواهر، هم به توجیه اول، به این سه تا توجیه اشکالم شده که حالا ما این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. فعلا اصل مسئله بیان این بحثا رو اینجوری باید دقت کنید که حرفها از چه خواستگاهی مطرح میشه. فعلا ما داریم به اصطلاح بیان قائلین به وجوب و دیه مطلقا رو میگیم، و اینکه چگونه به این صحیحه همران استدلال کردن تا اثبات کنن وجوب و دیه مطلقا را. قناعت فرمودید؟ خب اینا با این ذیل با بخواه به عنوان یه مانع باید یه راهی پیدا کنن برای حلش. این سه تا توجیه برای این مسئله بود. به هر حال نه مسئله ساده نیست آقا، اینا ادله است دیگه. ببینید از همین روایت، شما ببینید از همین روایت هم مشهور استفاده کرده، هم قول دوم کسانی که تفصیل دادن و میگن دیه فقط در فرض طلاق واجبه، همین روایت هر دو استفاده کردن. شما بیاد چطور میشه؟ بالاخره مگه یه دلیل دو جور؟ بالاخره استظهار و برداشت مختلفه. ببینید ما الان داریم دلیل قول مشهور رو ذکر میکنیم، و وقتی داریم دلیل مشهور رو ذکر میکنیم قهرن باید از لسان اونا استدلال به این روایت رو تقریب بکنیم. اونا چجوری؟ وقتی هم که بخوایم قول دوم را ذکر کنیم، وقتی به همین روایت استدلال میکنن، باز ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا بیان اونها را به نحوی که قابل قبول باشه ارائه بدیم. دقت فرمودید؟ پس این توجیهات برای اینه که مشهور اگر به این روایت استناد بکنن با چنین مانعی مواجهن که ذیل روایت ظهور در تفصیل داره. خب باید یه توجیه و محملی براش درست کنن. یکی از این سه محمل و توجیه ارائه شده، حالا هر کدوم از اینها این سه توجیه ارائه شده برای اینکه مشکله ذیل روایت اجتهاد و همینجوری تو این ببینید اینجا الان شما، من بارها تو این درس ها هم گفتم مهم یاد گرفتن روش استنباط. روش همینه، شما ببینید با یه روایت چجوری برخورد میشه، استظهارات رو ببینید، قرائن رو ببینید، ظهورات رو ببینید، اینا کم کم آدم رو آماده میکنه برای استنباط از ادله. خب این رو هم ملاحظه فرمودید که چگونه، حالا ما توضیح بیشتر رو انشاءالله در استدلال به استدلال قائلین به قول دوم به این روایت بیان خواهیم کرد که اونا چه اشکالاتی اینجا دارن. دیگه الان اشکالات اونا رو بخوایم بگیم باز تکرار میشه. سومین روایت از روایات خاصه خبر برید ابن معاویه است. این روایت هم قبلا مکرر این اواخر به مناسبت‌های مختلف ذکر کردیم. عن ابی جعفر فی رجل اقتز جاریتن. این سوالم شد دوستان که این اقتز یعنی چی؟ اقتز ای ازال بکارتها. سوال شد در مورد مردی که اقتز جاریتن، ازاله بکارت کرد از یک جاریهی، یک شابی، شابهی به اصطلاح، فافزاها، بعد به دنبالش افزا حاصل شد. خب حکمش چیه؟ قال علیه السلام علیه دیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین. قال علیه السلام و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. ان شاء امسک و ان شاء طلق. اینم در همون به اصطلاح جلد وسائل جلد 20 صفحه 494 باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث 3 از کتب اربعه هم آدرسش رو قبلا عرض کردیم. خب ظاهر این روایتم وجوب الدیه است، چون میگه علیه الدیه، این خیلی روشن دیه رو بر او واجب میکند. منتها ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین. مشکلی که در این روایت یکی همینه که میگه ان کان دخل بها، بحث دخول رو مطرح کرده. دخول اهم از افضائه، چون دخول ممکنه افضاء به دنبالش حاصل بشه ممکنه نشه. اگه خاطرتون باشه در مسئله حرمت ابدی هم همین روایت مورد بحث قرار گرفت. یکی از اشکالاتی که به این روایت شده بود این بود که این روایت اصلا مسئله افضاء رو مطرح نکرده، مطلق دخول مطرح شده. لذا بعضی مثل شیخ و ابن ادریس در بعضی از کتابهاشون فتوا به حرمت ابدی وطی با این زن به مجرد دخول دادن، یعنی حتی به مسئله افضاء همکاری نداشتن. بعضی فتوا دادن که به مجرد دخول به دختر زیر 9 سال حرمت ابدی پیدا میشه. این یکی از مشکلاتی بود که قبلا در بحث حرمت ابدی مطرح شد، الان هم همین مشکل مطرحه. بالاخره اینا احکامی است که بر افضاء مترتب میشه. مسئله دیه طبق ادعا مترتب بر افضاء، اما این روایت داره میگه ان کان دخل بها فی رجل اقتز جاریتن، یعنی امرأته، فافزاها. تو سؤال منطقه امام فرموده چی؟ علیه دیه انکانت دخل بها. تو جواب امام دیگه اشارهی به افزا نشد، میگه بر او دیه واجب است اگر دخول کنه. نخه انکانت دخل بها، این کجا قابلیه؟ انکان دخل بها قبل فلان علیه دیه، دیه واجبه. خب حالا احسن، حالا نکته ای که اینجا ما میتوانیم بگیم همینه که ایشون هم فرمودن اینجا، این که امام فرموده علیه دیه ان کان دخل بها، در واقع اشاره به اینه که دیه واجب است در صورتی که افضاء ناشی از دخول باشه. درسته تو جواب امام کلمه افضاء نیامده، گفته ان کان دخل بها، ولی با توجه به سؤال سائل لا یبعد بل ظاهر منها این که افضاء بالوعتیه اگر صورت گرفت دیه واجب، اما ممکنه افضاء به غیر الوعتی باشه. این یه فرعی است که در کلمات فقها هم مطرح شده، مثلا بالاصابع با دست این افضاء صورت گرفت. خب درسته این جنایته، ولی این دیگه بحث عرش و زمان ناشی از عیب مطرح میشه، دیگه دیه محقق نمیشه. فرق بین دیه و عرش، در یه مواردی عرش ثابت میشه، عرش محاسبش معلومه چجوریست، دیه عرض به حضور شما اونم که مخصوصا فرمودن دیه کامله، این حسابی مسئله رو متفاوت میکنه. لذا از این جهت اشکالی به این روایت نیست. به علاوه اگر ما این احتمال رو ذکر بکنیم، در مباحث گذشته هم این قابل تطبیقه، یعنی ما مسئله دخل بها را به قرینه سؤال سائل میتونیم حمل بکنیم، یعنی ای الافضاء ناشی عن الدخول. اینم برای اینه که افضاء ناشی از غیر وعتی و دخول را از مسئله خارج بکنه. لذا به نظر میرسه این اشکالی در این روایت، در استدلال به این روایت از این جهت نیست، چون که امنه افضاء در جواب امام علیه السلام مفروق عنه دانسته شده. یه اشکال دیگه، بله،
تفسیری که ما بین دخول و عدم دخول بریم در افضاء، این تهیه رجی ظاهرا نداشته.
چرا؟
چرا رجی داره؟ بالاخره اگه جنایت، اگه این ماسته بزنه، چه با دخول چه با،
بسیار خوب، نه مطابق دلیلی، مطابق دلیل نه، فرض اینه. ببینید نفس و دخول اگر منجر، و شما اینجوری سوال کنید نفس و دخول من دون الافضاء برای چی دیه داشته باشه که چیزی اتفاق نیفتده؟ پس ما اگر بخوایم به تناسب حکم و موضوع هم نگاه کنیم، اصلا باید این رو حمل کنیم بر افضاء. حالا این یه چیزیست که حتی در این جهت روشنه. حالا شما میگید چه فرقیست بین افضاء بالوعتیه و غیر وعتی؟ خب این دیگه بسته به دلیل داره. لذا نه ببینید، لذا شما میبینید در افضاء ناشی از غیر وعتیه فقها فتوا به وجوب دیه ندادن. به همین جهت، برای اینکه دلیل نداریم اونجا دیه دیگه، اونجا نگفتن لا، حالا یا لشای اره، یا گفتن دیه واجب نیست. حالا شما میگید چطور میشه اینجا چه فرقیست؟ بالاخره هر دو، بله هر دو جنایته، ولی معنای عدم ثبوت دیه در فرض افضاء به غیر وقتیه، این نیست که دیگه این هیچی حتی ضامن عیبم نیست. چرا؟ اون به جای خودش. ولی به طور خاص حکم وجوب دیه بر موضوع افضاء مسبب از وقتی وارد شده. دلیله، اگه دلیل همینم نداشت ما نمیگفتیم دیه واجبه. پس این ایراد وارد نیست. یه ایراد دیگه ممکنه به این روایت وارد بشه، نظیر اون چه که به روایت همران وارد شد، چون دقیقا ذیل خبر برید همون جمله عرض به حضور شما صحیحه همرانو داره، اینو داره، و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، ان شاء امسک و ان شاء طلق. خب از طرفی صدر روایت اینه، ان کان علیه دیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین. این ظهورش در اینه که مطلقا دیه واجب. ذیل روایت میگوید اگر زن را طلاق نداد و نگه داشت لا شیء علی. خب همون مشکلی که به عنوان مانع بر سر راه استدلال به صحیحه همران بود اینجا هم وجود داره، که بالاخره مستدل با ذیل این روایت چه میکنه؟ او میخواد اثبات کند وجوب و دیه مطلقا را، چه زن را نگه داره چه طلاق بده. روایتی آورده که ذیلش برخلاف ادعای خودشه. ذیل داره تفصیل میده بین صورت طلاق و عدم طلاق، میگه اگر طلاق داد دیه واجبه، اگه طلاق نداد دیه واجب نیست. الکلام الکلام، همون سه توجیهی که برای ذیل روایت همران ذکر شد، اون سه توجیه اینجا هم قابل ذکره. یعنی یکی از اون محامل رو میتونیم اینجا ذکر بکنیم، یا بگیم این ذیل معرضن عنه بین الاصحاب، مثلا اصحاب این ذیل را براش وقعی قائل نشد، یا بگیم این ذیل اشاره به صورت مصالحه دارد، یعنی این که میگه ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، ای اذا اختارت الزوجه، یا اذا اختار الزوج مقام الزوجته بدلا عن الدیه. خب اگر این قرار شد بمونه در مقابل دیه، فلا شیء علی، دیگه چیزی بر او واجب نیست. یعنی همون توجیه صاحب جواهر رو اینجا ذکر کنیم. یا بگیم منظور از فلا شیء علی ای فلا اسم علی، همون توجیه سوم. البته این توجیهات مورد اشکال قرار گرفته که انشالله عرض خواهیم کرد. اینم روایت دوم. روایت سوم، عنایت بفرمایید تا اینجا یه چند دقیقه عنایت بفرمایید تمام میشه. پس دلیل اول اجماع شد، وجه اول. وجه دوم روایات خاصه شد که سه تا روایت ذکر کردیم. وجه سوم برای قول مشهور به عنوان دلیل، مجموعه روایاتی است که در همین رابطه از قضاوت‌های امیرالمؤمنین در این باره وارد شده. از جمله اونها به هر حال از مجموع اینها شیخ صدوق این رو استفاده کرده: ما رواه صدوق به اسنادهی الى قضای امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی امرأت افضیت به دیه. امیر المؤمنین در ماره زنی که افضاء شده حکم کردند به دیه. اینم من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 111 حدیث 377 وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 330 باب 26 از ابواب و دیات الاعضاء حدیث 1. خب این روایت رو محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل کرده که امام باقر این رو در مورد قضاوت‌های امیرالمؤمنین نقل کردن. خب اینم بهرن در صورتی قابل استناده که امام معصوم این رو نقل بکنه، و الا اگر امام معصوم نقل نکنه این اطلاق کلامش قابل تأمله. حالا یه حال در بله این روایات در مجموع که حاکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنینه ازش این استفاده رو کرده. وجه چهارم روایاتی است که دلالت بر ثبوت زمان می‌کند. یعنی روایاتی داریم، عنایت بفرمایید، روایاتی داریم که در اونها حکم شده به ثبوت زمان در صورت افضاء، عنوان دیه رو نیوردن، گفتن اگر مردی زنی را افضاء کند ضامن است. خوب دقت کنید، حالا چگونه با این روایات میشه ثبوت و دیه را اثبات کرد؟ این احتیاج به توضیح داره. دقت کنید، مسئله زمان یه چیزه، مسئله دیه یه چیز دیگه است. مدعا ثبوت و دیته مطلقه است. مشهور اینو میگن دیگه، مشهور میگن دیه مطلقا در صورت افضاء واجب. یکی از ادله مشهور روایاتی است که زمان رو ثابت کرده. حالا چطوری؟ وقت گذشته دیگه، فردا میگیم. چطوری این روایات میتونه حرف مشهور رو ثابت کنه؟ فردا ان شاءالله.